بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ورعیش در کشیف که مرحوم حاجی مباحث مربوط به کشیف رو مطرح میکنن. کشیف اون هیئتی هست که قار یعنی قرار داره و نسبت درش راه نداره و در مرحله سوم تقسیم پذیر نیست. ما به هر قیدی که اضافه میکنیم در حقیقت یک چیزی رو از تحت تقسیم خارج میکنیم. وقتی هیئت میگیم در حقیقت میخوایم بگیم جوهر نیست، حالتیست. و وقتی میگیم قرار داره حرکت رو از تحت تعریف خارج میکنیم و هر چیزی که غیر قاره مثل دو مقوله فعل و انفعال که فعل و انفعال غیر قار هستند و سلام چرا؟ به خاطر این که در حقیقت حالا کمان که در آینده راجبش خواهیم گفت فعل و انفعال هیئتی هستند که حاصل از یک فعل تدریجی یا انفعال تدریجی در فعل در شیء هست پدید میاد. اون هیئتی که از یک فعل و انفعال تدریجی در شیء پدید میاد و بر شیء حاصل میشه در حقیقت اون رو بهش میگن مقوله فعل و انفعال. وقتی میگیم تدریجی در حقیقت باهاش اون قار و قراردار بودن رو خارج میکنیم. پس اگر هم جایی گفتیم که هیئت قراردار هیئت با استقرار و قار مقوله فعل و انفعال از تحت تعریف خارج میشه. قید بعدیمون اینه که میگیم غیر منصوبند، نسبت درشون راه نداره. به این عنوان غیر منصوب ما اعراض نسبیه رو مثل اضافه، وضع، متا همه اینها رو از تحت شیء خارج میکنیم، چون اینها همه عبارتن از نسبت شیء به چیز دیگری، نسبت شیء به زمان، نسبت شیء به مکان، نسبت شیء به محیط خودش. و وقتی هم قید سوم رو میاریم و میگیم غیر تقسیم پذیره، در حقیقت کم رو از تحت تعریف خارج میکنیم، چون کم اون چیزی بود که تقسیم پذیر به ذات بود. این به وسیله تقسیم پذیر به ذات نیست، پس غیر تقسیم پذیر به ذات. ببینید تعریف همون حالا مطلب خاصی هم
این تنابر این که علم کیف باشه، علم حصولش تدریجی نیست، تدریجی هم حاصل نمیشه علم.
نه، هر قضیه علمی، هر گزاره علمی تدریجی حاصل نمیشه، اعلمیت تدریجی حاصل میشه ولی علم تدریجی حاصل نمیشه.
هر گزاره علمی خودش علم تلقی میشه؟
بله، ولی خودش تدریج درش راه نداره. مثلا مثل سرخی، شما یه درجه از سرخی کیفه، یه درجه دیگه از سرخی هم کیفه. الان یک سیبی روی درخت آرام آرام داره سرخ میشه، سیب در ابتدا سفید بود، الان داره سرخ میشه. از سرخی مثلا 10 درجه داره به 11 درجه تبدیل میشه، خودش درش حرکت هست، اما در سیب حرکت هست نه در سرخی. ولی سرخی 10 درجه میره، سرخی 11 درجه میاد. پس خود کیف که سرخی 10 درجه باشه درش حرکت نیست، تغییر پیدا میکنه. این سرخی 10 درجه میره، سرخی 11 درجه میاد، 11 میره 12 میاد، 12 میره 13 میاد. اما هر کدام از این حدود یه حدی هم که تدریج درشون راه نده. ببین عبارتمون، الکیف ما قر من الحیاتی ای هیئتون غار، که به وسیله قید غار فخرج الحرکم و ان ينفعل و ان ين و ان يفعل و ان ينفعل، اینا خارج میشه.
خود قاریان
قاری قرار داره در مقابل چیزی که قرار نداره، یعنی درش همون تدریج وجود داره. قرار یعنی هر رتبه او با رتبه های دیگرش قابل جمعه. یادتون باشه در کم قار میگفتیم کم قار چیزیست که هر مرحلش با مراحل دیگرش قابل جمعه. شما یک فرض کنید نیم متر که جلوتونه، سانتی متر 25 و سانتی متر 30 هر دو در زمان موجود، در زمان واحد موجودند. اجزایش در زمان واحد با هم موجود میشن به خلاف زمان، یا فرض بفرمایید حرکت، که اینا هر قسمتی که میاد قسمت بعدی در حقیقت درش از بین میره، ببخشید هر قسمتی که میاد قسمت قبلی از بین میره و این قسمت باید بره تا قسمت بعدی توش پدید بیاد. این هم هیئتیش که میگن قاره، یعنی این که این کیفیت به تمام موجوده، در حالی که در هیئت انیان فعل چون تدریجه، در انیان فعل چون تدریجه، هر رتبه با رتبه دیگرش متفاوت. الکیفو ماغر من الحیاتی لم ینتسب فخرج الاعراض نسبیه، نسبی نیست به خلاف زمان، زمان نسبت شیعه در حقیقت به خلاف متا، متا نسبت شیعه با زمان، به خلاف این که نسبت شیء با مکان. و یغتسم که این عطف علی مدخول لم، یعنی لم سر اینم میاد، لم ینتسب و یغتسم به ذاتی، در حالی که کم مغتسم به ذات بود فقر اجل کم. خب تمام. و هوه الی اربعتین قد انقسم، کیف چهار نوع داره. کار امروز بحث این چهار نوع رو مطرح میکنه. نوع اول کیفیات مختص به نفسند، که بهشون میگن کیفیات نفسانیه. کیف نفسانی خیلی هم معروفه، به خاطر همین که معمولا علم درش راجبش صحبت میشه، معمولا راجب کیف نفسانی زیاد حرف میشه. کیف نفسانی مثل علم، مثل اراده، مثل قدرت، قدرت یعنی در حقیقت اقتدار نفسانی، نه اون حالت عضله، یا حتی خود اون قوتی که در عضله وجود داره، جبن، ترس، شجاعت، این کیفیات نفسانی هستن. خود عضله در قدرت جوهره، اما اون قدرتی که در عضله هست، توانایی که در عضله هست، اون در حقیقت قدرت. اینها بهشون میگن کیفیات نفسانیه. کیفیات نفسانیه، فقط اینجا در توجه بکنیم که اینها رو ما در قیاس به جسم بهشون میگیم کیف، ولی ممکنه اینجا یک سوال بکنه بگه خب علم، قدرت خداوند سبحان، اینها کیف نیستن، چون خداوند جوهر نیست، ماده نیست که کیفیت داشته باشه، کیف مختص به جسم. از ما میگیم این صفات اگر در جسم پدید آمدند عرض نفسانی هستند. این تفسیری است که ایشون تو حاشیه هم میزنه. توجه بکنید، احد ها مختص به نفس و یقال له الکیفیات نفسانی، کل علم و اراده و القدره و الجبن و شجاعه و نظائره. حاشیه دو، اختصاص به نفس دارن ای بالاضافت الی جسم، اونی در قیاس با نفس، قیاس با جسم. پس اینها اگر در نفس پدید آمدند کیف مختص به نفس هم، کیفیات نفسانی هم. به عبارت دیگه علم و اراده و قدرت و اینها کیف نفسانی هم اگر در جسم حاصل شدن. فهیل خاص الاضافیه، این کیفیت اختصاص به نفس یک خاصیت اضافی است. اضافی است یعنی در قیاس با جسم کیفیت پیدا میشه، اضافه این نسبه نسبت به جسم. نه مجردات تو کیف ندارن، کیف مختص به ماده است. چرا؟ میخوایم بگیم پس اینها اگر در جسم پدید آمدند کیفند. در حقیقت کل این جمله که میخوایم بگیم اینه، علم و اراده و قدرت و اینها اگر در جسم پدید آمدند چیند؟ کیفند. اما در غیر جسم اصلا کیفی کیف نیستند، عرض نیستند. حالا توضیح میدم. سلایره اشکال نشه که ان العلم و القدره و الاراده و غیرها من از کیفیات نفسانیند، اشکال نشه که اینها از علم و قدرت و اراده از کیفیات نفسانیان، در حالی که لا تختص به نفوس، اختصاص به نفس ندارن که نفس ها مادی باشه. لوجود آفل واجب تعالی، چون در خدا وجود دارند، ول عقول الکلی و مجردات، در مجردات هم وجود دارند. چون جواب ما اینه که نه، اینا وقتی در جسم پدید می آیند، وقتی در یک جسمانی پدید می آیند مختص به کیفیت، به کیفیت تبدیل میشن.
وقتی هم که در جسم موتنشون جسم که نیست، موتنشون نفسه.
حالا ما داریم که مشا میگیم دیگه، یعنی کسایی که نفس رو مادی میدونن، ولی که نفس رو هم مجرد گرفتی اون وقت بحث مقدار عوض میشه.
اون وقت اگر بحث علم مثل وجود صاحب تشبیه باشه، مراتب داشته باشه،
علم رو اساسا ما الان دو مبنای بحث میکنیم که علم رو وجودی نمیگیریم، یعنی ما داریم علم رو عرض میدونیم، ولی نظر ملا صدرا که میگه علم وجودیست اصلا کیف نیست، قدرت وجودیست کیف نیست، اراده وجودیست کیف نیست. اما طبق نظر مشا داریم حرف میزنیم، مشاشو اینا رو کیف میدونن، ممکنه بهشون اشکال بشه که اینا کیفن پس چطور در خدا هم هستن؟ خدا که موتن کیفیت نیست. میگیم اینا کیفن اگه در جسم بودن. پس به عبارت دیگه باید بگیم علم علا قسمین، علمون کیف و علمون غیر و کیف. علم کیف اونایی که در نفسه، اونی که غیر کیف در غیر نفسه. و الا به طور کلی رو مبنای ملا صدرا علم و قدرت و اراده و اینا همه وجودیست، چون وجودیست اصلا عرض نیست، چون عرض ماهیت. خب این نوع اول. نوع دوم کیفیات مختص به کم. کیفیات مختص به کم مثل شکل، یا یعنی در حقیقت اون چیزهایی که مربوطه به شکل پدید میاد، مثل انحنا، استقامت. میگید یه خط صافه، این صاف بودن، خط مایله، شکسته است، گرده، این در حقیقت نه کیفیت. این دایره است، مثلثه، واسه کیفیته. همه اینها میان تبدیل میشن به کیفیت. یادمون باشه میگفتیم خط، سطح و جسم کمند، اما خب این سطح چه شکلی باشه؟ این سطح دایره باشه، این شاید مثلث باشه، چارگوش باشه، پنج ضلعی باشه. این خصوصیات، خصوصیات کیفیت. فقط یه نکته است و اون این که متکلمین عرض بر عرض رو قبول نداره. یعنی میگن نمیشه یه عرضی موتنش عرض باشه، عرض موتنش جوهره. اما فلاسفه میگن نه، عرض بدون عارضه بر عرض بشه. پس این یکی مواردیش که عرض عارضه بر عرض میشه، این کیف عارضه بر کم میشه، کم عارضه بر جسم میشه. این عرض علل عرض. ببینیم ثانی ها مختص به کمه و یقال له الکیفیات المختصه بالکمیات. کل استقامه صاف بودن، انحناء کج بودن، شکلهای مختلفی که در عالم هست و نحوه ها. نحوه ها رو مثلا نگاه کنید، خودشون میگن که زاویه. زاویه چیه؟ فرنها هیعتون، چا شد هیعت میشه کیفیت، محاطیتون هیعت احاطه شده، هیعت و محاطیت سطح به حده، یه سطحی به دو حد یه دو خط محاط شده. من حیث الانتها و نقطت المتلقا، این دو تا خط، این دو تا حد، دست را نگاه بکنیم، این دو تا حد به یک نقطه التقا پیدا کردن، برخورد پیدا کردن، به این میگیم زاویه، هیئت است از احاطه دو خط که در یک نقطه به هم التقا پیدا کردن. من غیر ملاحظت المحاطیت الجانب الاخر و الحد الاخر، توجه ندارید که این ورش اتفاقی میفته، این ورم میشسته که بشه مثلث، یا این ورم دو ذره دیگه میاد که بشه لوزی، یا این ور کمان میخوره یا بشه یک قطاع از دایره، کاری بونش ندارید. من غیر ملاحظت محاطیت الجانب الاخر بالحد الاخر اول حدود الاخرى، حد آخر باشه میشه مثلث، حدود اخرى باشه چیز دیگه میشه. کما فی شکل، در شکل ما کار داریم به بقیه، در شکل میگیم مثلا قطاع اون هیئتیست که از محاطیت دو ضلع و یک کمان تشکیل میشه. مثلا هذا فی الزاویه المسطحه، این در زاویه مسطح، و قس علیه المجسمه، شما میتونید اینا رو در مثلا احرام هم در نظر بگیرید. زاویه حرم در حقیقت زاویه ایست از احاطه سه تا حد که به هم برخورد پیدا کردن، گوشه یک حرم رو در نظر بگیرید. خب و ثانی ها مختصه به کمه، و یقال لهو کیفیات مختصه به کمیات، مثل اینه که گفتیم. و این و نهره ها و موارد دیگه من مختصه به کم متصل، اینا به کم متصل راه دارن. کم متصل یادمون باشه مثل در حقیقت خط و سطح و جس، یه سری هم به کم منفصل اختصاص دارن، و که از زوجیت و الفردیه و نهره ها من مختصه به کم منفصل. عدد کم منفصل ما بود، گفت فقط هم عدد شهر خیلی فقط هم حاجی زده بود، کم منفصل عدد. خب عدد زوجه یا فرد؟ زوجیت و فردیت اینا یک کیفیت مختصه به کم، اینم نوع دوم. نوع سوم بهش میگن کیفیات استعدادیه. کیفیت استعدادیه رو بعضن بهش قوه و لا قوه میگن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید مثل شلی، سفتی، یا یک مزاجی که آمادگی برای بیماری داره، یک مزاجی که آمادگی برای بیماری نداره. اینجوری تعریف میکنن، میگن استعداد شدیدی که شیء برای پذیرش یک قوه خارجی داره، یا استعدادی که برای پذیرش یک چیز خارجی نداره. الاستعدادت و شدیده الى جانب الانفعال، استعداد داره منفعل بشه. جسم نرم اینجوریه دیگه، جسم نرم شما فرض بفرمایید آب نرمه، یعنی شما تو هر ظرفی بریزیش همون شکل رو میگیره، یا ژله هر جوری بریزیش همون شکل رو میگیره، در حالی که سنگ سفته، سخته. یعنی چی؟ یعنی این که هر کاریش بکنی شکلش رو از دست نمیده. پس استعدادی که در شیء هست برای این که یک حال، یک انفعال پیدا بکنه، اینش میگن لاقوه، مثل نرمی. این استعداد داره که چی بشه؟ منفعل بشه، هر حال دستش هر کاریش بکنن تغییر پیدا بکنه. بله، ولی ثباتش عرضیش به واسطه اون شیء جدیدی که پدید اومده، یا اینکه استعداد داره که تغییر پیدا نکنه، به این میگن لا قوه. پس قوه استعداد انفعال و قبول، قوه استعداد برای
مقاومت
و اونی که در حقیقت قوه نداره لا قوه است، استعداد برای انفعاله. نه عکسه، اونی که استعداد انفعال داره میشه لا قوه، اونی که استعداد لا انفعال داره میشه قوه. دوباره بگیم بس این آتی نکنیم. پس یک چیز اگر استعداد انفعال درش زیاده، اینو بهش میگیم لا قوه، قوه نداره. اونی که استعداد انفعال نداره، استعداد لا انفعال داره، اینو بهش میگیم قوه. ببینیم و ثالثا ما هو القوه و لا قوه. یقال الاول کیفیات استعدادیه. خب کیفیات استعدادیه چی هم که بیان بشن؟ من استعداد شدید الى جانب الانفعال، استعداد شدید داره به سمت انفعال. کل لین، مثل شیء لین که علی القاعده مصدرش به لینت میشه، ول ممرازیه، یه مزاجای بیمار پسنده، بیمار سوه، آمادگی بیماری داره، خیلی این مزاج منفعلی داره، استعداد برای بیمار شدن داره، به نحوه ما و هو المسمى باللا قوه. و استعداد شدید الى جانب لا انفعال، استعداد داره به اینکه هیچ منفعل نشه، سفته که سلابه و المسحاحیه، یعنی مزاجهای صحیح، هر بیماری که میاد این طوریش میشه، آنفولانزا نوع A نمیگیر.
نوع
زنم نمیگیر.
با ملاحظه جسم میشه غضب و شهوت و ناخوف
بگیر. حالا باید ملاحظه بکنیم ببینیم که اصلا اونا ممکنه کیفیات نفسانیه باشن. در حقیقت کیفیت نفسانیه. چون معادل که نداره، باید نه معمولاً معادلی هم داشته باشین. معادلش چیه؟ معادلش آدم آرامه. یعنی مثلا به این معنا شاید بشه گفت کسایی که زود عصبانی میشن و دیر عصبانی میشن، این شاید بشه. و هو المسمى بالقوه، و این صلابت و در حقیقت مسحاحیه یا استعداد شدید به جانب لا انفعال رو بهش میگن قوه. مرموازی در متن در حاشیه یه مطلبی رو دارن، میگن که ما تقسیم کردیم، گفتیم استعداد مقسم تقسیم میشه به قوه لا قوه. برخی اومدن گفتن مقسم قوه است، تقسیم میشه به قوه فعل و قوه لا انفعال. ما مرموازی میگه من این حقیقت حکما گفتن استعداد تقسیم میشه به استعداد انفعال یعنی لا قوه، استعداد لا انفعال یعنی قوه. پس مقسم رو استعداد قرار دادیم، قوه و لا قوه ازش در اومد. برخی اومدن گفتن نه، بگید مقسم قوه است، لا قوه نداریم ما، قوه فعل قوه انفعال. بعدم مثال زدن گفتن کشتیگیری قوه فعله، قوه انفعال هم مثلا همون سلی که بالا گفت. شیخ الرئیس در اینجا اعتراض کرده، گفته نه، کشتی و در حقیقت کشتیگیری این اصلا از مقوله کیفیت نیست. بقیده این کشتیگیری ناشی از دو چیزه، یک قسمتش که برمی کده فنونی که شما بلدید، که این هم مقوله کیفه، دقیقا دانایی این رشته، دو توانایی اجراش، یعنی در حقیقت عضله سفتی طرف داره. این برمیگرده به لاقوه. یعنی چی؟ یعنی این برمیگرده به این که طرف منفعل نمیشه. حالا ببینیم آشیاشون. والجنس اون داشتن استعداد و شدید، حالا میگن والجنس للقوه واللاقوه، اول استعداد و شدید لامر خارج، استعداد داره برای است خارجی. حالا یا استعداد پذیرش یا استعداد شدید برای نپذیرفتن. پس استعداد پذیرش، استعداد نپذیرفتن. و بعضهم جعل القوه جنسا ای مقسمن لعمرین. عمرینمون چیه؟ احدهما القوه علی اللاانفعال و لا قبول، و ثانیهما القوه علی الفعل. قوه لاانفعال و قوه فعل، قوه انجام دادن. قوه فعل هم مثال دادن مسارعه، کشتی گرفتن. و رده الشیخ بان المسارعه لا تتم الا بالعلم. مسارعه که کشتیگیری که حاصل میشه، یک به تلک علم، به تلک اصطناعه، پس بدونی بلد باشید. و بالقدر على تلک الافعال و هما من کیفیات نفسانیه. قدرت و علم که از کیفیات نفسانیه. شرط سومش هم به سلامت الاعضا، اعضای متسلبی داشته باشید، چی؟ قرچماغ باشید. و کونها اثرت الانعطاف و نقل، این عضلات شما انعطاف و انتقالشون سخت باشه. و هازا راجعون ادر استعداد شدید علی لا انفعال. این همون سلابت دیگه، این در حقیقت استعداد عدم انفعاله. پس بگید اینم استعداد شدید شد، فلم یکن اونا قسمون ساله. پس یکی شد استعداد انفعال، که استعداد لا انفعال. ثم حالا سوال آقای آجی، شما فرمودید استعداد شدید برای لا انفعال اسمشو گذاشتیم قوه، استعداد شدید برای انفعال هم اسمشو گذاشتیم لا قوه. بفرمایید ببینیم استعداد اگه شدید نبود، متوسط بود، یه چیزی مثل آب خیلی راحت نرمه، یه چیزی مثل سنگ سفته، حالا یه چیز آرده، نه به اون سفتیه نه به این، یا مثل شنه
خمیر،
مثل خمیره، بین بینه. میگن اینا کیف استعدادی هستن اما قوه و لا قوه بهشون نمیگن. پس در حقیقت کیفیات استعدادی علا قسمه، یا به عبارت دیگه علا سلاست و انسان. قوه استعداد شدید بر لا انفعال، لا قوه استعداد شدید بر انفعال، و قسم سوم اونا که استعداد متوسط هن. استعداد متوسط نه لا قوه، نه قوه. ببینی ثم ان الاستعدادات المتوسطه، اینا هم من الکیفیات الاستعدادی هن، الا شدیدین المذکورین مسمیان بالقوه و لا قوه. شدیداشون میشن قوه و لا قوه. حالا میگن خوب نیست، هازا ما اندی، این من گفتم، نمیخوای جور دیگه بگی. پس بگو از اول دو قسم اینجوری بکنیم، اینجوری درس میکنیم. بگیم استعداد انفعال، استعداد لا انفعال، هر کدومش میشه دو قسم، استعداد انفعال شدید، استعداد لا انفعال شدید، استعداد انفعال ضعیف، استعداد لا انفعال ضعیف. نه دیگه حالا به این لسان میگیم، این هم از اول نکنید، اول اگه بخواییم جمع‌بندی کنیم که خوبم در بیادیم، تقسیم میکنیم چی؟ استعداد انفعال، استعداد لا انفعال. استعداد انفعال رو میگیم استعداد انفعال شدید و استعداد انفعال غیر شدید. استعداد لاانفعال هم میشه استعداد لاانفعال شدید، استعداد لاانفعال غیر شدید. آقا میگن اونی که لاانفعال شدیده لاانفعال انفعال غیر شدید هم هست. دوباره بگیم اونی که لاانفعال غیر شدیده انفعال غیر شدید هم هست، طرفی نیست، اول مشترک میشه دیگه، تقسیم اشکال داری نیست، حالا مهم نیست. خب اینا نجی
در خارج هم همینطوره، بعضیا مقاومت بیشتره بعضیا کمتره بعضیا ضعیفه.
بله همینجور. و اما چهارمین اینا کیف محسوسه، نکته قشنگه امروز تو طبیعیات داریم که الان میخونیم. کیف محسوس خب راحت ترین کیفیاته. کیف محسوس یعنی کیفیتی که به وسیله حواس ظاهره محسوسه، حس میشه، که اینا خودش پنج نوعه. یه سری هست که کیف مرآست، چشم دیده میشه. یکی هست کیف مسموعه، گوش میشنوه، مثل صدای قشنگ بد، تنظره زیبا غیر زیبا. یکی کیف مزوغه، این اونهایی که چشیده میشه. یه سری کیف ملموسه، اونهایی که لمس میشه. و پنجمینشون هم کیف بویایی، اونی که مشمومه، اونی که در حقیقت استشمام میشه، مثل بوی بد و بوی خوب. خب حالا دونه دونه اینا رو بیان بکنیم. کیف در ملموس، طبیعیات قدیم میگن ما چهار ملموسات اولیه داریم که اینا اوائل الملموسات بهش میگن. اون چهار تا عبارت هست از حرارت، برودت، رطوبت و یبوست. میگن شما اول از همه که دست به یه چیزی میزنید، این در حقیقت با دست دادن به او چهار ویژگی رو در مرحله اول درمیابید: خشکی، تری، گرمی، سردی. دو تا از اینا رو میگن اینا ملموسات در حقیقت مؤثرن، دو تا متأثره. میگن شیء تر و خشک از بیرون تأثیر میپذیره، لذا تری و خشکی انفعالی هست، دست بهشون میخوره اونا تأثیر میپذیرن. اما حرارت و برودت تأثیر گذارن، مؤثرن، لذا وقتی دست به اونا میخوره دست که اثر میپذیره. در مرحله اول این چهار تا لمس میشن، بعد از این چهار تا چیزهای دیگه که ملموس واقع میشن، مثل خشونت، نرمی، لطافت. در حقیقت اول انسان اون ملموسات اوائل رو درک میکنه، بعد به تبع او ملموسات دیگر رو. این هم دوست لامسه دیگر. خشونت یعنی زبری، خشونت به این معنی. برای که زبر حس گمس در حقیقت ما دستمون لامسمون درکش میکنه زبره یا نرمه. پس اینا عبارت ببینیم. رابعه کیف محسوس به خمس قوه ظاهره، این ویرگول قبل قوه قبل ظاهره القاده ویرگول غلطیه، یعنی به خمس قوت ظاهره، قوای ظاهره. قوای ظاهره ما یعنی چشم، یعنی دقیقت بینایی، شنوایی، بویایی، ششایی و لامسه. خب به خمس قوت ظاهره که اینا چی هن؟ منال کیفیات ملموسه، کل کیفیات فعلیه و الانفعالیت التي هی اوائل الملموسات، کیفیات در حقیقت فعلیه و انفعالیه که اوائل ملموسات هن، یعنی ملموسات اولیه هن که گفتیم دوتاشون فعلی هن، یعنی در دست ما تأثیر میذارن. کدوم هن؟ برودت و حرارت. دوتاشون انفعالی هن، یعنی از دست ما تأثیر میپذیرن. قدومان یبوست و رطوبت و نهوه ها، نحوه ها چیه تو حاشیه میگن؟ و یه سوان الملموسات، ملموسات دوم در مرحله دوم، کل ملاسه نرمی، خشونت و لزوجه لزجه و حشاشه سستی، یعنی چیز سستیه مثلا پوکه مثلا به این معنی به نحوه لزج دیگه لیزه این حالت لزج ما نمیده. خب دومی از کیفیات محسوس مذوقات هست. چشایی ایشون در حاشیه، حاشیه دارن گفتیم نکته خوبی هم داره، میگن که به طور کلی مذوق ها ناشی از تأثیر سه امر فاعلی در سه امر انفعالی هستند. سه امر فاعلی در سه امر انفعالی، حالا میگیم یعنی وقتی یک شی سه حالت فاعلی درش پدید میاد و ماده اون شی هم سه ویژگی انفعالی داشته باشه، نه مزه پیدا میکنه، نه مزاق در حقیقت مزوقت پیدا میکنه. سه ستا نوت علمی جایی کار نزیم همه قدیم داریم، حرارت، برودت و اعتدال، این بین بینی در فاعل، در صورت اون شی، و لطافت، غلظت و باز اعتدال در ماده، اینا باعث میشن وقتی به هم بخورن نه مزه، نه در حقیقت مزه در شی پیدا بشه. اعتدال، حرارت، برودت، اعتدال، لطافت، غلظت، اعتدال. اگر حرارت با لطافت جمع شد، یعنی یک شیء مزاجش داغه اما مادهش چیه؟ مادهش لطیفه، اینجا میگن تندی پدید میاد، مزاجش تند، تند، تند یعنی مثل پتر تیز خودمون، نه تیز خودتون، تند خودمون. اگر حرارت با غلظت توأم شد، یعنی یک در حقیقت طبع هار دارید، یعنی طبعش داغه، طبع یک ماده یک چیز داغ بود، مادهش هم غلظت داشت، اینجا تلخی پدید میاد. اگر حرارت به اعتدال برخورد پیدا کرد، یعنی طبع هار به ماده معتدل، شوری پدید. پس حرارتتون مثل نداره خواستید بنویسیم، حاشیه اونم به این چیزش تمش سخته، حرارت لطیف تندی، حرارت غلیظ تلخی، و حرارت معتدل شوری. اما برودت یه مثال نمیخواد که تون مثل وز کنم فلفل، اون یکی شور مثل نمک، اما برودت لطیف یعنی یک طبع سردی برخورد پیدا کرد با چی؟ با یک جسم لطیفی میشه ترشی. برودت لطیف ترشی، برودت غلیظ جسی، مزه جسی پیدا میکنه. جس نمیدونید چه، خرمالو دهن خوش میشه، دهن رو جس میکنه. و برودت معتدل مثل چی؟ مثل بد، میگن بدمزگی، بدمزه. حالا بدمزگی های چه چیزیه که متفاوته، حالا باید ببینی بررسی کنی.
بدمزگی به پد برمیگردیم، یه خلوی بدمزگی کردیم.
نه آقای احسانی این حرفا رو که میزنی میخنده، یاد رقابت شهری باست. اما اگر یک طبع معتدلی با یک مزاج لطیف جمع شد میشه چربی، پس معتدل در لطیف میشه چربی.
بدمزه رو
یعنی چی؟ میگن باید بدمزه
با طبع انسان
مراقبت میشه. نه حالا نگیم، حالا بله کلی حالا گفتن
جسگه
نه ممکنه یک جس خورمالا خوش رو بده
بردی
خب اونا بعد بی خود بده. حالا اینی که گفته شده حالا باید دیگه. اما اعتدال اگر در غلظت پدید آمد میشه شیرینی، و اگر اعتدال در اعتدال شد میشه بیمزگی. بیمزه است، هیچ مزه نداره، مثل آب. یا خب باید هم بهتر هم هست، بیمزه است دیگه. ببینیم حالا ول مزوغه که تعوم بسیطه از طعمها، نه نمیگه طعامان، تعوم طعم بسیط نهگانه، که همین نهگانه که الان گفتیم. حاشیه رو ببینیم، الحاصل نهگانه از کجا پدید اومد؟ من ضرب ثلاثه الفاعله، فاعله طبع این شیء، طبعش داغه یا سرده، و المعتدل بینه هما یا بین بینه. فالثلاثه المنفعله، در ستای منفعل، عن الماده اللطیفه، ماده الغلیظه و المعتدل بینه هما، سه ضرب در سه میشه نوت. ولما کان المطلب کثیر النفع، چون فایده داره براتون، سیما فی معرفت کیفیات الاغذیه والادویه، که بدونی اغذیه و ادویه چیه، حارها و باردها و معتدلها، که بدونی چی معتدله چی داغه چی بارده، من طریق طعومها، با این وضعیتی که ایشون گفت شما از روی طعم میتونید بفهمید این شیء گرم مزاجش یا سرده. شیرینی ها چی هست؟ معتدل هست. چربی ها معتدل هست. بیمزه ها معتدل هست. از اون طرف هرچی ترش و گس و بدمزه هست سرده، و هرچی تند و تلخ و شوره گرمه. این حالا به این دستان اومدن، از اون مزه اومدن. نظم تو او به طریق ترکیب، چون لما فائده درش بود، نظم تو نظمش در آورده به طریق ترکیب من الحروف به اختصاره. چی گفتیم؟ شعر فارسیه. حل حرافت، حق مرارت، شور هم، بل عموزت، دق عفوست، قبض بم. حل حرافت، حرافت تندی، حق مرارت، مرارت یعنی تلخی مر، شور هم، حالا اینا رو میگه دیگه کد اینا هر کدومش، بل حموزت، حموزت ترشی، دق افوست یسی، قبض بم. قبض ما معنا کردیم بدمزه. ببینید حالا میشه معنای دیگه براش پیدا کرد که از تحت این نهتا واقعا بشه آورده شد، یک چیزی هم نباشه کلی. چرا بیده دوبو مل دسم موق هول با، ببخشید دسم نیست، الان قاید دسمه ها، نه دسمه چیه از نظر اعراب، دسم دسمه، دسمه حالا بینیم الان من اعراب شادم، یعنی چربی. چی میگه آقا؟
هر مرارت چه؟
تندی. تندی. مرارت نه، تندی نه، مرارت یعنی تلخی. پس حل حرافت، حرافت تندی، مرارت تندی، شوری هم که خب معلومه شوری و عرب بهش میگه ملاحت.
مرارت شد تلخی.
آقا دوباره بگم پیچیدگی ندید انقدر. حرافت تندی، مرارت تلخی، شوری هم که همون ملاحت، حموزت یعنی ترشی، افوست یسی، قبضم بدمزگی، مل دسم یا دسم یا دسم اراب گذاشته خب دسم، مل دسم، مغ حلو باشد شیرینی حلو، مم تفه، تفه یعنی بیمزگی، تمها زین جمله آمد ملتهم، از اینا پر، از اینا جمع شد. خب حالا میخوام اینا رو کد بذارم که معلوم باشه. ف الها عبار الحرارت الفائله، ه هر جا بود چیه؟ حرارت گرم، و لام مراد لطافت ماده، پس لطیف، پس حل در حقیقت میشه تندی لطیف، ببخشید حل میشه حرارت لطیف، حرارت لطیف، والغین عن غلظة الماد، پس حق با غین میشه چی؟ حرارت غلیظ یعنی تلخی. نیم، نیم دوم معتدل ماده، یعنی ماده معتدل، با برودت فاعلی، و میم اول یعنی مزاج فاعلی معتدل، و اول میم اول ترکیب ان معتدل الفاعل، فاعل معتدل، و المراد حالا تو عبارت متن نگاه کنید که توم البسیطه تسع و نحوها، نحوها میگن و المراد به نحوها بعدو بعد از توم حبت توم المرکبه، اون مزه های مرکب، مزه ای هست که هم ببینید مثلا شیرین هم ترشه، شیرینی و ترشی رو توامان داره. حالا من میدونیم ملس شو ممکنه به من گرم اینا هم بگن، حالا بگیم خب این هستیم، ولی مشمومه دیدید میگن یه چیزی گرمه یه چیز سرده، یعنی این در حقیقت صورتش گرمه، مادهش مثلا فرض کنید غلیظه، مادهش بیزاره خیلی معنی روشنیم، ولی مشمومه کر روائه طیبه، ولی منتنه، منتنه یعنی بد، بوی بد، بوی خوب، مسمومه مثل اسواد، ولی مبشره کل ازواه، ولی الوان، خدا بقیهش میمونه به الوان.